خواهد بود.
ما از طریق نمایندگان وابسته به جناح کارگری در مجلس موضوع رو در حال پیگیری هستیم تا انشاءالله بتوانیم دستاوردی رو داشته باشیم به نوعی که نمایندگان متقاعد بشن اجرا رو در سال 80 قرار بدن. اگر چنانچه موفق نشدن در آینده باید ببینیم چگونه باید تصمیم بگیریم و چگونه با موضوع برخورد کنیم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
ساعت 6:30 به وقت تهران و 4 به وقت پراگ است. سپاسگزارم که همچنان با ما و با رادیو آزادی همراهید. گزارش‌های مربوط به ایران را ادامه می‌دهیم و همچنان به گزارش‌های اقتصادی می‌پردازیم. در ایران قطار اصلاحات اقتصادی همچنان بی حرکت است و تنش میان نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی بر سر تعیین جهت‌گیری‌های اقتصادی بالا گرفته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فریدون خاوند تأثیر این عوامل را بر موقعیت ایران در محافل بین المللی بررسی می کند.
در 10 سال گذشته قطار اصلاحات اقتصادی در ایران بارها با آهنگی لاک پشتی به راه افتاده، اما پس از پشت سر گذاشتن مسافتی کوتاه بار دیگر متوقف شده است. برپایی مجلس ششم در پی انتخابات بهمن ماه 1378 و آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی بعد از انتخابات خرداد ماه 1380 این امید را به وجود آورده بود که این بار دو لوکوموتیو دستگاه مقننه و دستگاه اجرایی همسو و هماهنگ قطار اصلاحات را با سرعتی مطلوب به حرکت درآورند. محافل بین‌المللی نیز از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گرفته تا اتحادیه اروپا در این امید سهیم بودند و انتظار داشتند از این پس راه برای پیشبرد اصلاحات در ایران هموارتر شود. این انتظار برآورده نشد و به نظر می‌رسد که دیگر از همان تحرک‌های کوتاه مدت لاک پشتی نیز خبری نیست. مجلس ششم در طول 17 ماه فعالیت خود در رویارویی با نهادهای موازی قدرت از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان کارآمد نبوده و این ناکارآمدی را به ویژه در عرصه قانونگذاری اقتصادی به نمایش گذاشته است. کشمکش چند ماه گذشته میان مجلس و شورای نگهبان بر سر تعیین چارچوب حقوقی سرمایه گذاری خارجی در کشور نشان می دهد که بدون حل بنبست های نهادی در جمهوری اسلامی ایستایی و روزمرگی و فرو رفتن هرچه بیشتر در کام یک اقتصاد بسته نفت زده همچنان ادامه خواهد یافت. در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد که سایر محورهای اصلاحات در حقوق اقتصادی ایران از قانون کار گرفته تا مقررات مربوط به مالکیت سنتی، مالیات‌ها، انحصار و غیره سرنوشتی بهتر از لایحه جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی داشته باشند. تیم تازه‌ای نیست که در دور دوم زمامداری محمد خاتمی اهرم‌های سیاست‌گذاری و اجرایی را در عرصه اقتصادی در دست گرفت، در اثبات کارآمدی خود موفقیتی بیش از مجلس ششم نداشته است. مثلث وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به روال گذشته بدون برخورداری از هماهنگی لازم به تمشیت روزانه امور می‌پردازند، بی آنکه بتوانند پیام قاطع و مشترکی را درباره پیشبرد اصلاحات به محافل اقتصادی داخلی و خارجی منتقل کنند. این بی‌تحرکی بیش از پیش در رسانه‌های با نفوذ اقتصادی بین‌المللی منعکس می‌شود و به احتمال فراوان بر گفتگوهای آینده ایران با قطب‌های بزرگ جهان به ویژه اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد. جو مسمومی که کشمکش‌های سیاسی در جمهوری اسلامی پدید آورده می‌تواند بر دامنه مانور ایران در مذاکره با شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز تأثیر بگذارد. ماجرای شرکت پتروپارس و احضار بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی از سوی بخش جرائم اقتصادی قوه قضاییه بدون تردید بر موقعیت او ضربه میزند. حسین آفریده رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیروز گفت خارجی ها با وزیر نفت تضعیف شده مذاکره نمی کنند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود در شرایطی که کشور به سرمایه گذاری بین المللی نیاز دارد ایجاد چنین فضایی باعث می شود خارجی ها برای مشارکت تردید کنند.
و گزارش دیگری در زمینه اقتصاد ایران و سرمایه گذاری خارجی. پس از آنکه شورای نگهبان بار دیگر مصوبه مجلس برای آسان کردن شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در ایران را رد کرد، این اقدام در میان ناظران اوضاع اقتصادی با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. در حالی که بسیاری از تحلیلگران رد این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان را ضربه‌ای بر سیاست‌های اقتصادی دولت محمد خاتمی ارزیابی می‌کنند، گروهی دیگر تأیید یا رد مصوبه مجلس را در بهبود شرایط سرمایه گذاری بی تأثیر می دانند. دکتر موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، یکی از کسانی است که می گوید رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان با تأیید آن تفاوتی ندارد. به گفتگوی فریدون زرنگار با موسی غنی‌نژاد گوش می کنیم.
آقای دکتر غنی‌نژاد، برخلاف انتظار شورای نگهبان برای بار دوم مصوبه مجلس مبنی بر اجازه به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران رو رد کرد. شما مطرح میکنین که اگر این مصوبه از سوی شورای نگهبان هم قبول میشد تغییری در شرایط سرمایه گذاری نمیداد. استدلال شما برای این نظر چی است؟
بنده معتقد هستم که مشکل در ایران سرمایه گذاری خارجی نیست، به طور کلی سرمایه گذاری هست. یعنی ما مشکل سرمایه گذاری داخلی هم داریم و تا وقتی که این حل نشده باشه واضح هست که توسل به سرمایه خارجی معنای چندانی نخواهد داشت و سرمایه گذارهای خارجی هم چندان تمایلی به سرمایه گذاری در کشور ما نخواهند داشت. لذا از طریق این قانون به اون صورتی که مطرح شده بود حتی اگر تصویب می شد من تصور نمی کنم که ما می تونستیم چندان سرمایه گذاری خارجی جلب کنیم که محسوس باشه و مشکلات اقتصاد داخلی ما کمبود سرمایه گذاری یا اشتغال رو بتونه حل بکنه.
چه پیش شرط هایی به نظر شما لازم هست تا اصولا شرایط سرمایه گذاری و ویژه سرمایه گذاری خارجی رو مناسب کنه و ترغیب به سرمایه گذاری رو دامن بزنه؟
ببینید، مشکلات نهادی در داخل کشور ما، مشکلات مربوط به قانون کار، تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، دیوان سالاری دولتی انقدر زیاد هست در داخل که در حقیقت اینها تبدیل به موانع اصلی برای سرمایه گذاری شده در داخل کشورمون. یعنی سرمایه گذاری ایرانی هم در شرایط فعلی چندان رغبتی به سرمایه گذاری به خصوص در بخش‌های تولیدی نداره. در این شرایط صحبت کردن از سرمایه گذاری خارجی من نمیدونم چقدر میتونه مثبت باشه یا مؤثر باشه. ما سرمایه گذاری خارجی رو در یک بعد دیگری باید مطرح بکنیم که البته مطرح کردیم و چندان هم موفق نشدیم و اون مسئله مناطق آزاد تجاری هست که در اون مناطق آزاد تجاری ما میتونستیم یا الان هم میتونیم سرمایه گذار خارجی رو جلب بکنیم بدون اینکه این مشکلات نهادی که بهش اشاره کردم اونجا مطرح باشه. یعنی برطرف کردن این مشکلاتی که من اشاره کردم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. بنابراین اگر ما میخواییم سرمایه گذاری خارجی رو در کوتاه مدت به کشورمون جذب بکنیم و اونها رو ترغیب بکنیم که بیان سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف انجام بدن. این تنها راهش فعال کردن و ایجاد مناطق تجاری آزاد به معنای واقعی کلمه است که متاسفانه در ایران ما نتونستیم انجام بدیم و تجربه هایی که داشتیم موفقیت آمیز نبوده.
پس میشه این نتیجه رو گرفت از صحبت‌های شما که در حال کوشش برای تصویب چنین مصوباتی و قانونی کردن چنین مصوباتی تا اون زمانی که چارچوب کلی فراهم نباشه بیفایده است؟
بله همینطور هست. من فکر میکنم که در داخل کشور خودمون اول شرایط رو برای سرمایه‌گذار داخلی باید فراهم بکنیم که اگر اونجا رونقی باشه واضح است که سرمایه‌گذار خارجی هم علاقمند خواهد بود که وارد بشه در فعالیت‌ها و ما اگر موانعی بر سر راه اون هست در اون صورت اونجا باید برداریم، ولی فعلا چون این مشکلات وجود داره بنابراین نباید روی سرمایه‌گذار خارجی حساب کرد، مگر اینکه عرض کردم سرمایه‌گذار خارجی رو بالکل معاف بکنیم از این شرایط داخلی ما و اون رو هدایت کنیم در این مناطقی که تحت سلطه به اصطلاح این قوانین داخلی ما و این بوروکراسی دست و پاگیر ما نباشه.
آیا می شود گفت که دولت مردان ایران و مجلس و نمایندگان مجلس به این مسائل آگاهی دارند ولی با وجود این مصوبه رو طرح میکنن با اهداف سیاسی، یا اینکه واقعا اونا در اوضاع اقتصادی ایران اونطور آگاهی ندارن که این مصوبه هم تغییری در اوضاع نمیده؟
ببینید مسلما اونها هم آگاهی دارند، منتها ارزیابی ها متفاوت است دیگه. اونها به تصور میکنن که اگر ما امتیازاتی به سرمایه گذارهای خارجی بدیم اونها میتونن جای خالی سرمایه گذاری داخلی رو پر بکنن. این ارزیابی به نظر من اشتباه هست. سرمایه گذار خارجی بسیار محافظه کارتر از سرمایه گذار داخلی عمل خواهد کرد و حتی امتیاز هم بدیم و بعضی از امتیازها که به صورت تبعیض هست و درست هم نیست براشون قائل بشیم، حتی با این شرایط هم به نظر من قادر نخواهیم بود که این سرمایه گذار خارجی رو جذب بکنیم. این البته ارزیابی ها متفاوت است، کردم ارزیابی بنده این هست، حالا اون کسایی که این طرح دادن رابط یک جور دیگری قضایا رو می دیدن.
پس از گزارش های مربوط به ایران از ایران بیرون می رویم و باز سری به افغانستان می زنیم. ابتدا به کنفرانس بن باز می گردیم و نظر یک کارشناس را درباره آن می شنویم. ولی الله نصر، کارشناس ایرانی در امور کشورهای جنوب آسیا و منطقه شبه قاره هند، بر این عقیده است که توافقی که در کنفرانس بن بین جناح‌های افغان به دست آمد ریشه‌دار نیست و لزوماً به معنای پایان خصومت‌ها و برقراری صلح در آن کشور نخواهد بود. همچنین به نظر او کشورهای همسایه افغانستان نیز مایل نیستند یک حکومت قدرتمند در آنجا وجود داشته باشد. همایون مجد و گزارشی در این باره.
به نظر می رسد با موافقت جناح‌های افغانستان با تشکیل یک دولت موقت پس از طالبان، نخستین گام به سوی برقراری صلح در آن کشور و استقرار یک دولت فراگیر برداشته شده است. آقای دکتر ولی الله نصر، استاد دانشگاه سان دیگو در جنوب کالیفرنیا میگوید به صورت ظاهر چنین است اما ریشه‌دار نیست.
برای اینکه اولا اتحادیه شمال در بین خود شکاف‌های بسیار زیاد وجود داره. دوما مسئله افغانستان مسئله مخالفت و تضاد خیلی شدید بین پشتون‌ها و تاجیک‌ها و ازبک‌ها و این جامعه افغانستان به کلی در تیه این جنگ از داخل از هم پاشیده، احساس تعلق به یک ملیت درش وجود نداره، تعلق به قبیله و به پشتون بودن و یا به تاجیک و ازبک و یا فارسی زبون بودن هست و صحبت ایجاد یک حکومت به این سرعت در کابل چیزی بیشتر از یک پوشش خیلی سطحی نیست.
بنابراین باید انتظار داشت که نزاع ادامه پیدا کند. آقای دکتر نصر میگوید بدون شک چنین خواهد بود.
ابتدا به ساکن پشتون ها به هیچ وجه من الوجود زیر بار حکومت تاجیک ها و ازبک ها در کابل نخواهند رفت. و اینی که حمید خلزایی نخست وزیر باشه این فقط یه جنبه سمبولیک داره و ظاهرش رو هم فقط جنبه سمبولیک بر افغانستان داره، کوچکترین نقش سیاسی در بین پشتونها نداره. ثانیاً در ظرف 10 سال گذشته تمام نیروهای سیاسی و ملی پشتون همه از بین طالبان و گروه‌های اسلامگرای جنگ ضد شوروی پدیدار شدن و بسیاری از این قبیله‌هایی که الان با امریکا مشغول مذاکره هستن ریشه عمیق سیاسی در بین پشتون‌ها ندارن. ثانیاً شما هنوز با یک جامعه در حال کار هستید که درش وجود اسلحه و نیروهای نظامی خیلی زیاده و صحبت اساسی از اینی که با این مسئله چجوری مواجه میشن نشده.
در چنین صورتی آمریکا نیز ممکن است در اجرای سیاست‌های خود در افغانستان با دشواری روبرو شود. آقای دکتر ولی الله نصر استاد دانشگاه سان دیگو چنین حالتی را گریزناپذیر می‌داند.
آمریکا در حقیقت میتونه نهایت موفقیت رو که میتونه از این انتظار داشته باشه چند ماه صلح ظاهری در کابل. البته خب این مسئله رو باید قدم به قدم پیش رفت. ممکنه در چند ماه آینده وضعیت فرق بکنه، ممکنه 10 میلیارد دلار کمک اقتصادی و یا خلع سلاح گروه‌های مختلف نقش دیگری داشته باشه. مسئله دیگری که در اینجا خیلی مطرحه اینه که کشورهایی که در این اطراف نشستن و الان سکوت اختیار کردن الزاماً این سکوت رو ادامه نخواهند داد و ممکنه در افغانستان انگولک بسیار بکنن. چه و این پاکستان از اون جمله است، ایران هم از اون جمله است. اینها ممکنه بعد تصمیم بگیرن که اولا حکومت قوی در افغانستان نمیخوان، ثانیاً ممکنه حس بکنن که گروه‌هایی رو که با اونها علاقه دارن دارند ضعیف میشن و ممکن اونا کمک بکنن برای ایجاد تزلزل.
نبود علاقه به وجود یک دولت باثبات و نیرومند در افغانستان برخلاف نظری که کشورهای همسایه آن دست کم از هنگام آغاز حملات هوایی آمریکا ابراز داشتند. این نبود علاقه از کجا مایه میگیرد؟ آقای دکتر ولی الله نصر میگوید افغانستان همیشه برای پاکستان و در 10 سال گذشته برای ایران همانند خاری در چشم بوده است و دلیلی ندارد که آنها به ایجاد یک حکومت قوی در افغانستان علاقه‌مند باشند.
یک حکومت قوی با پشتون‌ها در صدر قدرت همیشه برای پاکستان ایجاد دردسر بوده، برای که روی مناطق پشتون پاکستان نظر داشته و در طول دهه های 1960 1970 وقتی افغانستان حکومت منسجم داشت برای ایران هم همیشه باعث دردسر بود.
در میان پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اگر نیروهای آمریکایی موفق شوند اسامه بن لادن را به دام بیندازند آیا مسئله تروریسم در افغانستان حل خواهد شد؟ آقای دکتر ولی الله نصر می گوید این مسئله تا حدود زیادی حل شده است.
دلیلش این است که در این شکار بن لادن دو مسئله برای غرب مهم بود. یکی گرفتن شخص بن لادن و یکی دو نفر اطرافش به عنوان مجرمین برای وقایع 11 سپتامبر بود و دوم از بین بردن زیربنای اون سازمان او بود و اون از بین بردن اون زیربنا در حقیقت با تسخیر افغانستان و بالاخره با سقوط قندهار حل خواهد شد. ولی اینی که یه نفر دو نفر در برن و دوباره یه سازمان جدید یه جای دیگه تشکیل بدن خب اون همیشه اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین احتمال اینکه حضور نظامی آمریکا در افغانستان ادامه یابد زیاد می نماید. اما آقای دکتر ولی الله نصر بر این عقیده است که لزوماً چنین نخواهد بود.
بسته به این است که شرایط بین المللی چی ایجاب بکنه. یکی از سناریوهایی که در افغانستان خیلی امکان داره این است که ممالک اطرافش یواش یواش شروع بکنن به ایجاد حیطه قدرت برای خودشون در داخل افغانستان و در اون شرایط یه حکومت خیلی ضعیف ممکنه در کابل بمونه ولی پاکستان جنوب و ایران غرب و ازبکستان شمال رو در حقیقت در حیطه حکومت خودشون بیارن.
نظر ولی الله نصر را درباره کنفرانس بن میشنیدیم. پس از پایان کنفرانس بن اکنون به اقداماتی که پس از آن صورت میگیرد میپردازیم. با به پایان رسیدن کنفرانس افغانستان در بن، اکنون نهادهای اقتصادی جهانی و کشورهای پیشرفته صنعتی در برلن گرد هم آمدند تا چگونگی بازسازی اقتصادی افغانستان را بررسی کنند. به گزارش شهرام میریان از این کنفرانس گوش می‌دهیم.
گردهمایی موسوم به هماهنگسازی کمک‌ها برای افغانستان پنجشنبه وارد دومین و آخرین روز خود شد. پس از پیروزی گردهمایی گروه‌های چهارگانه افغانستان در میهمانسرای دولتی پترزبرگ در شهر بن، برنامه کمک رسانی و بازسازی افغانستان در دستور کار قرار گرفته است. به خاطر نمایندگان 15 کشور یاری رسان روز پنجشنبه هم مشورت‌های خود را در مورد چگونگی ارسال کمک‌ها ادامه دادند. افزون بر این نمایندگانی از اتحادیه اروپا، سازمانهای امدادگر وابسته به ملل متحد، صلیب سرخ جهانی و چند گروه یاری رسان غیر دولتی نیز در گرد همایی برلین حضور دارند. آلمان همینک ریاست گروه های حامی افغانستان را به عهده دارد. وزیر یوشوا فیشر در مراسم گشایش این کنفرانس بر اهمیت کمک های انسان دوستانه بیشتر تاکید کرد و یادآور شد که این گونه کمک ها را نباید با مسائل سیاسی پیوند زد. وی به موضوع رعایت حقوق بشر در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت بیش از همه باید به مشارکت زنان افغان در اداره امور آن کشور توجه شود. وزیر خارجه آلمان سپس مسئله مواد مخدر در افغانستان را پیش کشید و از جامعه بشری خواست که مبارزه قاطعانه خود را در جلوگیری از کشت و کاشت خشخاش در افغانستان آغاز کنند. مین‌زدایی نیز یکی از کارهای اولیه کشورهای کمک رسان در افغانستان است. بر اساس آمار انتشار یافته حدود 718 کیلومتر مربع در سراسر افغانستان طی سالهای جنگ و گریز اخیر مین گذاری شده و حد زده می شود که بین 7 تا 10 سال طول خواهد کشید تا کلیه مینها خونسا و بی اثر شود. در حالی که کنفرانس هماهنگسازی کمک ها برای افغانستان امروز دومین روز فعالیت خود را پشت سر می‌گذاشت، اعلام شد که آلمان در نظر دارد برای کمک های فوری و بازسازی افغانستان تا سال آینده 260 میلیون مارک بپردازد. از طرفی یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان امروز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آماده‌اند که مأموریت‌هایی در چارچوب سازمان ملل متحد در افغانستان انجام دهند. حداکثر شمار نیروهای آلمان که قرار است در این مأموریت‌ها به کار گرفته شوند 3900 تن ذکر شده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
از برلین به افغانستان باز می‌گردیم و همچنان درباره افغانستان. پس از 6 سال جلوگیری از پخش موسیقی و نمایش فیلم در تلویزیون‌ها و سینماهای افغانستان که توسط طالبان تحمیل شده بود، با ورود نیروهای جبهه متحد به کابل، وضع رسانه‌ها نیز تغییر کرد. از جمله اولین کسانی که به بازگشایی سینماهای کابل پرداخت، داوود نعیمی از کارمندان سابق رادیوی افغانستان است که گلناز اسفندیاری با او گفتگو می‌کند.
شما جزو کسانی هستید که اولین سینما رو بعد از 6 سال تو کابل باز کردین و مردم الان میتونن اونجا فیلم ببینن. میشه کمی توضیح بدین چند بار در روز این سینما فیلم نشون میده و چه فیلمایی نشون میدین؟
بعد از یک فاصله که جبهه متحد تانست شهر کابل ساعت وسیع از تحت کنترل تروریستا و طالبای نامنهاد آزاد بسازه، ما تصمیم بری شد که امو آزادی های قبلی را مردم باز پیدا بکنه و از جمله دسترسی به تلویزیون و سینما، که ما سینما را بعد از فاصله بسیار کوتاه دوباره آغاز کردیم و اولین نمایش ما فیلم افغانی به نام عروج بود. سینماها تقریبا 17 سینما در شهر بوده که متاسفانه قسمت اعظمی از این سینماها را طالبا یا فیلمایش از بین بردن، سوختاندن و یا هم ماشین های سینما را. دیگه چیزی که باقی مانده در 8 سینمای شهر، قدم به قدم ما 3 سینما را تا حال تانستیم فعال بسازیم که با فیلم افغانی به نام عروج آغاز کردیم کار ما را. و چون ماه مبارک رمضان است، در 2 تایم ما نمایش داریم، در 8 سینما 2 تایم برای نمایش است، برای سرگرمی مردم شهر کابل.
اولین باری که فیلم عروج نمایش داده شد استقبال خیلی زیادی بود. آیا همچنان استقبال میکنن مردم؟
دقیقا وقتی که ما عملا افتتاح کردیم و ما در جمع کسایی که آمده بودن و میخواستن فیلم ببینن حضور بسیار کوتاهی پیدا کردم و برشان صحبت کردم و اونا خیلی استقبال کردن با ناره های تکبیر، با چک های بسیار ممتد از فعالیت مجدد سینما ها، استقبال بسیار گرم و عمل آوردن که ما گفته میتونم که تقریبا در حدود 10,000 تماشاچی در بیرون و در داخل سینما تجمع کرده بودن که حتی تردد موتر و مردم در شهر بسیار به مشکل مواجه شده بود و ترافیک برای ساعت ها بند بود، ترافیک شهر.
و همچنان همین استقبال ادامه داره
چون تشنگی و مردم بیشتر است، مردم بسیار آتشناک هستند، چون یک فاصله بسیار طولانی زمانی را از این نعمت ها محروم بودند و حالا همهشان تشنه دیدن فیلم و سینما و تلویزیون هستند.
خانم ها حضور نداشتند، آیا اجازه نداشتند یا علتش چی بود؟
خانم ها متاسفانه هنوز زمو تشویش رو بره که از زمان طالبا بالایشان تحمیل شده بود، در فضای ذهنیشان هنوز حاکم است. گرچه ما بسیار تشویق کردیم، وقتی ما اولین کسی بودم که داخل رادیو افغانستان شدم، دو تن از نطاقای زنه از خانه هایشان آوردم، ما تشویقشان کردیم که بدون چادری بیرون برن. دیگه اونا چون تشویش داشتن گفتن یک مدت زمانی کار داره که ما آماده شویم، ما مردم همگی، یعنی ما اولین کسا نباشیم که اقدام به بیرون انداختن چادری شویم. دیگه چون امو تشویش و ترس هنوزم در فضای ذهنشان و در فضای امو شهر حاکم است، گرچه دیگه او پدیده طالب نابود شده و نابود شده نیست.
پس از گزارش های افغانستان سری هم به روند صلح اسرائیل و فلسطین میزنیم. با گسترش بحران در مناطق فلسطینی، بار دیگر نام سازمان حماس در عرصه بین المللی مطرح شده است. هم‌اکنون به دستور جورج بوش، حساب‌های بانکی 3 مؤسسه مالی در آمریکا به دلیل داشتن روابط مالی با سازمان فلسطینی حماس مسدود شده است. این سازمان چگونه به وجود آمد و چه مسیری را در تحولات منطقه دنبال می‌کند؟ جمشید چالنگی از پیشینه سازمان فلسطینی حماس می‌گوید.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا سازمان حماس در جریان آنچه که نخستین انتفاضه فلسطینی ها در سال 1987 نامیده می شود پدید آمد. در همان زمان پاره ای از گزارش های منابع اطلاعاتی در کشورهای منطقه از جمله اردن سازمان حماس را زائیده سازمان های اطلاعاتی اسرائیل برای تضعیف کردن سازمان فلسطینی الفتح به رهبری یاسر عرفات دانستند. در پی امضای پیمان اسلو میان سازمان الفتح و اسرائیل در سال 1993 که اساس مذاکرات صلح و تشکیل دولت خودگردان فلسطینی قرار گرفت، سازمان حماس این پیمان را به رسمیت نشناخت. حماس در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان خود پنهان نکرده است که اسرائیل را به عنوان یک کشور در منطقه به رسمیت نمی‌شناسد. سازمان حماس دارای یک شاخه نظامی است که گردان عزالدین قسام نامیده می شود. در سال 1996 با گسترش تظاهرات هواداران این سازمان در غزه و کرانه باختری رود اردن، نزدیک به 1000 تن از آنان توسط دولت فلسطینی بازداشت شدند، اما این افراد به مرور از زندان آزاد گردیدند. بنیانگذار و رهبر مذهبی حماس شیخ احمد یاسین نیز در سال 1997 به درخواست ملک حسین پادشاه فقید اردن در مقابل آزاد شدن یک مأمور سازمان اسرائیلی موساد در اردن از زندان اسرائیل آزاد شد. سازمان حماس از جمله مسئولیت چندین عملیات انتحاری در اسرائیل در سالهای 1996 و 1997 را که به قتل بیش از 80 اسرائیلی انجامید بر عهده گرفته است. در آخرین عملیات انتحاری اعضای این سازمان در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته در غرب بیت المقدس و حیفا در شمال اسرائیل 25 اسرائیلی دیگر کشته شدند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن 2 سال پیش فعالیت سازمان حماس را در اردن ممنوع ساخت و بیشتر رهبران این سازمان پس از اخراج از اردن اکنون در سوریه و قطر به سر می‌برند. منابع بی‌طرف تعداد اعضا و هواداران حماس را در غزه و کرانه باختری و رود اردن بیش از 100 هزار تن برآورد می کند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.